بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شوبری، سه خرداد 93.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مورد این أصالة المولوية در كلام شارع بود. خب یه سری بیاناتی برای این اصالت المولویه ذکر کرده بودن، جمله این که مقام شارعیت شارع اقتضا میکنه که کلامش رو حمله بر مولویت کنیم، یا مقام شارع به ما و شارع مولا به ما و مالا اقتضای حمله بر مولویت داره. خب اینجور بیانات درس کردیم که بیانات ناتمامیه، چون متکلم ما فقط جنبه شارعیت نداره، جنبه های دیگه هم داره، و این که اون جنبه ای که این کلام ناشی از او هست جنبه مولویت هست اول کلامه، یا این که این کلام صادر شده از مولا به ما و مولا و اول کلام، اینا در استدلال اخذ شده که مولا به ما و مولا اگر کلامی گفت اصل این هست که حمله بر مولویت بشه. خب سوراش محل تأمل. عمده عرض کردم چیزی که ممکنه شخصی استدلالی که یه مقداری با این استدلالات متفاوت هست و نیاز به یک بررسی داره، بحثی که تمسک کنیم به قاعده تأسیس اولا من التأکید.
این مولا به مولا خودش بحث این که مثلا خواهر موارد مولویه اعمال میشه و اینا اونجا نمیشه همچه بحث رو.
خب اونم میشه اینجا، اون یه بحث دیگه است. اون اینه که اصل در مولا این هست که به ما و مولا باشه. یه موقعی شما میگید که مولا به ما و مولا اگر کلامی ازش صادر بشه اصل این هست که به ما به اسم مولوی باشه، یه بیانه. یه بیان دیگه نه، به ما و مولا رو در موضوع اخذ نمی کنید. یه کلامی که سرزده، این کلام چون مولا غالبا به ما و مولا هست پس ما میگیم به ما و مولا هست، ولی اینا تعبیراتشون این نیست. تعبیر این هست که مولا به ما و مولا اگر کلامی از ایک صادر بشه. اما اصل این مطلب که اگر بخواید بگید که ما بررسی کردیم که کلمات اسلام مولا غالبا ناشی از جنبه مولویتش بوده، خب اون یه تقریبی میشه که باید بررسی بشه. عرض کنم عمده کلامی که قابل بررسی هست این هست که گفتن تأسیس اولا من التأکید، به این قاعده تمسک کردن. عرض کردم تأسیس اولا من التأکید رو در چند جا میشه به کار گرفت یا به کار گرفتن. یکی در بحث الامر بعد الامر که هل یدل علی التأسیس و التأکید، که اون قاعده اونجا مطرح هست که تأسیس اولا است، تأکید اولا است. یکی در بحث در جایی که دو تا کلام وارد شده باشه، کلام دوم میتواند مرادف کلام اول باشه، میتواند مرادف نباشه، یک شیء دیگه باشه. خب این بحث مطرح است که تأسیس خیر و مال تأکید کنه. کلمات فقها خیلی وقتا در معنا کردن روایات، معنا کردن کلمات فقها، یعنی خیر این مطلب اگر باشه لازمش تأکید هست و تأسیس خیر و من، کلمات فقها خیلی مطلب مکرر آمده. البته مسئله مسلمی هم نیست که همه قائل شده باشن. من همینجوری اجالتا نگاه کردم دیدم خیلی قائل هستن، ولی احیانا سلام بعضی از فقها ها مخالفت هم کردن. مثلا در مورد تأسیس خیر و من تأکید تو مجموع اردبیلی، تو مجموع الفائده تبله روحان جلد 12 صفحه 235 شون این تغییر داره و ترجیح و تأسیس علت تأکید مطلقا غیر واضح، انما هو فی الخطبه و مقام الوعظ ولا یمکن اثبات الاحکام الشرعیه بذالک. نمیدونم انما هو فی الخطبه و مقام الوعظ مراد، خیلی درست مرادشو نفهمیدم این عبارت چیه. ایشون میخواد بگه که مثلا تأسیس و تأکید ولو اولویت داره، ولی این اولویت کنده یک زن نمیاره، این زن ظهور ساز نیست، بنابراین احکام شرعی رو با اون نمیشه اثبات کرد. اینو میخواد بگه چی؟ میخواد بگه عبارت رو
در مقامی که فرضاً سوال جواب شخصی نباشه، حالت مثلا جمعی باشه و یه خطابه مثلا میخواد بکنه، اونجا مثلا یه شک کردیم باید بگیم اصل تأسیس تأکید کنه. تو سوال جواب شخصی خیلی از اوقات از اول ارشاد میگردن و راهنمایی میگردن.
مقام بعض مثلا وضعش چیه؟ در حال عبارت اینه، حالا عبارت چی معنا میشه کرد؟ ولی به هر حال یه عبارت یا تو مشارق الشموس جلد 2 صفحه 231 داره و اولویت و تأسیس من التأکید لا ظهور لها مطلقا سیما ها هنا لمعارضت سیاق، که امثال این تعبیرات هست.
نظرم احتمال داره مثلا بگیم اصل این است که بحث حقام شریعه نمیخواد تأکید به همون معنای لغوی بکنه، میخواد تأسیس کنه یه جزء جل حیات شریعه جدیدی،
حالا اون در اون بحث که تأسیس خیر و من تأکید کسی توش تمسک نمی کنه، اون بحث بعد از فرض وضعه، نه اینکه ما نمی دانیم این کلام رو بر طبق معنای قبلی به کار برده یا وضع جدید کرده بگیم تأسیس خیر و من تأکید. تو اون معنی که کسی رفتن
باید
نه، اونش که هیچ که نگفته که اگر نمیدانیم وضع شده یا وضع نشده بگیم وضع شده به تماس کردن به تعفیف خیر و تأکید، نمی که قطعا کسی نمیگه. بحث سر اینی که اگر وضع شده باشه نمیدانیم در معنای جدید به کار رفته که لازمش اینه که تو عبارت
بحث استعمال
نه، اون وقتی اون بحث نداره. خب حالا عرض کردم این بحث تأسیس خیر و من تأکید یکی هم در اینجا هست که یک واژه‌ای بعد از واژه قبلی به کار رفته به یک معناش مرادف، واژه دوم مشترک لفظی هست، یکی از معانیش مرادف معنای قبلی هست، یکی از معانیش مغایر هست، ما هم می‌کنیم که بعد از تأکید خیلی اومد تأسیس. دست شما در نکنم
من این بخش من سوال
بر بفن
شما حاصل اشکالتون این بود که درسته که غالبا شعار تأکید تأسیس میکنه نسبت به تأکید، ولی ما تو محدوده کوچکتر دیگه اون جایی که تکرار میکنه در اینجا
حالا بعد حالا میرسم اون رو صحبت میکنم اجازه بدید. خب عرض کنم خدمت شما این هم دو جا. حالا یک تو بحث اولی که عرض کردم که امر بین بعد الامر، بحث امر بعد الامر یه بحث، حالا یه صورت سومی هم بود. یه صورت سوم این هست که ما نمیدانیم امر مولوی هست که امر ارشادیه. ما میگیم امر مولوی کرد، نه تأسیس که از ناحیه شارع و امر ارشادی تأکید حکم عقله، قاعده تأسیس خیر من تأکید رو اونجا هم پیاده کنیم. این سه صورتی بود که جلسه قبل اصلش رو مطرح کردیم. یه سری صورت های دیگه هم هست شبیه این صورت ها، یعنی اونام میتونه این بحث ها مطرح بشه. حالا یکی و مطرح هم از کلمات فقها ها، مثلا دیدم تو بحث اقرار این بحث هست که اگر گفتن لهو علیه عشرتون الا ثلاثه الا ثلاثه، آیا اینجا معناش این هست که چهار تا به گردن من هست یا الا ثلاثه که دومی به تأکید هم میشه؟ گفتن اصل این هست که حمله تأسیس بشه، پس برای این دوتا استثناء هست، دوتا سه تا استثناء شده، چهار تا باقی میمونه. نه بگیم این تأکید هست و هفته باشه. البته ببینید اونجا اگر شک کم داشته باشیم تو این مثال که تأکیده یا تأسیسه، دلیل مجمل میشه، بیشتر از ستا نمیشه اثبات کرد. ولی بحث این هست که برای ظهور کلام در کدوم هست، نه از باب اصل عملی و امثال این. خب اونجا و یه بحث یه چیز دیگه هم هست که شبیه این بحث هست تو کلمات آقایون مطرح میشه که احترازیت خیوط، اصل اینه که قید احترازی باشه نه توضیحی. در واقع اونم تمثل که به همین قاعده است که نه توضیحی بودن یک نوع تأکید جمله قبل هست، آنچنان فایده بخش نیست که احترازی فایده بخش هست. اینم تقریبا از فروع همین قاعده هست. البته این نکته هم تو تمام این بحث ها عرض بکنم، اون اینه که بحث ما از اصل قاعده این که تأسیس اولا من تأکیده و الا در این که گاهی اوقات ممکنه یک قاعده دیگری باشه، مقدمه بری باشه یا معارضه بری باشه، بحثی نیست. مثلا تو همون بحث الامر بعد الامر آیون معمولا میگن که پذیرفتن که تأسیس خیر من تأکید هست، ولی گفتن چون اصل یعنی سله و سله سلات دوم چون قید نداره اصالت الاطلاق اختضا میکنه که حمله به تأکید بشه، چون اگر بخواییم حمله به تأسیس بکنیم باید حکم دوم مقید کنیم به سله مرتن اخرى سلاتن اخرى یا قید مرتن اخرى، یه چیزی امثال اینو باید بزنیم، اصالت الاطلاق مثلا برخلاف اینه با امثال اینها. این که یا مثلا همین جای مثالی که در مشارق الشموس عبارتی که آوردم، این عبارت البته سیما تعبیر میکنه اولویت تعفیف من تأکید لا ظهور لها مطلقا سیما ها هنا لمعارضت سیاق، ممکنه یه جایی اصل اولویت تأسیس و تأکید با یک قرینه دیگری مقدم باشه و اونها یه قرینه دیگه وجود داشته باشه که معارضش باشه یا اقوا باشه، اونا بحث ما اصل این قاعده است. اما معارضه بودنش خب بحثی نیست که احیانا میتواند معارضه شده. خب ما حالا همون سه صورتی رو که عرض کردم رو در موردش صحبت بکنیم. صورت اول و دوم مقداری بحثا شاید شبیه هم باشه. صورت این که یک لفظی داشته باشیم بعدش لفظ دیگری تکرار شده باشه، آیا این لفظ دوم رو تأکید لفظ اول معنا میکنیم کما در مسئله امر بعد الامر یا مسئله که امروز عرض کردم عشرتون لهو علیه عشرتون الا ثلاثن الا ثلاثن، یا اینکه میتواند حمله رو تأکید بشه؟ خب این یک صورت. یه صورت دیگه این بود که نه این لفظ تکرار نمیشه، یه لفظ دیگه میاد که لفظ دوم دو معنا ذاتن داره، یک معناش تأکید جمله قبله یک معناش تأسیسه، اینم یکی یک بستر غیر این موارد که نمیدونم امر مولویه یا امر ارشادیه، مثلا حمله بر مولویت کنیم یا حمله بر ارشادیت. خب در مورد صورت اول و دوم یک بحث که اینجا مطرح هست اون اینه که آیا واقعا اصل این قاعده درست هست که متکلمین معمولا تأسیس به کار میبرن، تأسیسی به طور کلی ما یه همچی استقصایی کردیم که بیشتر موارد تأسیس اولا از تأکید هست یا نه، اون آیا اینجور درسته؟ درسته عرض کردم که البته اگر مجموع کلماتی که از یک متکلم سر میزنه رو بررسی کنیم، کلمه دوم معنای معمولا غیر از معنای کلمه اول رو داره، ولی اینها در جایی هست که کلمه دوم مغایر با کلمه اول هم باشه، اما جایی که کلمه دوم عین کلمه اول باشه، آیا باز هم میتوانیم ما بگیم که غالبا در جایی که کلمه دوم عین کلمه اول باشه یک معنای دیگری غیر از اون معنای اولی از او اراده میشه و تأکید نمیشه؟ اینجوریه. همچنین در جایی که یک مشترک لفظی به کار میبریم، آیا در این جور موارد کلمه دوم که به کار برده میشه معناش معنایی هست غیر از کلمه اول یا غیر از کلمه اول نیست؟ خب به تناسب این بحث رو مطرح کردیم که اساساً این که میگیم از تأسیس خیرون من از تأکید یا اولا من از تأکید، باید بازگشت به این بکنه که غالباً متکلمین کلام تأسیسی به کار میبرن نه کلام تأکیدی، و این غلبه منشأ یک نوع ظهوری به کلام میشه. حالا اصل این که غالبا متکلمین کلام جدید رو به کار میبرند و این صرف نظر از این که این منشأ ظهور بشه یا نشه، اصل این که طریقیت برای ایجاد ظن داره یا نداره اون رو ابتدا صحبت کنیم. حالا ممکنه ما بگیم که این ظنش در اینقدر قوی نیست که ظهور ساز باشه، همون مطلبی که تو بحث تعارض احوال فقها دارن دیگه، یه بحثی توی قدما داشتن به نام تعارض احوال که تو اصول مطرحه، که اونجا غالبا گویا اصل نمیدونم مثلا اطلاق مقدمه یا عموم مقدمه، میگن عموم مقدمه، نمیدونم بحثای خاصی به نام بابی به نام باب تعارض الاحوال هست در اصول. تو این باب معمولا اشکالی که مطرح میشه این است که اون اولویت هایی که ایجاد شده از باب ظهور نیست، فوقش اینه که زن بیاره. حالا من فعلا بحثم سر این نیست که آیا این اولویت به ترجیحش ظهور ساز هست یا ظهور ساز نیست، بحث من در مورد اصل اون زن آوریشه. حالا درجه زن آوریشو اونو حالا یه مرحله بعدی است. میخواییم ببینیم که اساسا غلبه چطور میشه منشأ ایجاد زن بشه. ما عرض میکردیم که غلبه به اعتبار کشف از جامعه مشترک در مواردی که موارد منشأ زن میشه، و این جامعه مشترکی که شما بررسی میکنید، یعنی مواردی که شما بررسی میکنید و میخواهید حکم اون رو به مورد نظرتون سرایت بدید، اگر یک جنس بعید باشه خیلی دخالتش در زن آوری ضعیفتر هست تا اینکه جنس قریب باشه. همچنین هر مقدار اون دایره مورد بحث تنگتر باشه و به مورد بحث ما نزدیکتر باشه از جهت سه و زیر، دخالتش جدیتر هست و امثال اینا. و اگر حالا این نکته که بخوام حالا عرض کنم اینه، و اگر احیانا بین اینها یک نوع تهافتی وجود داشته باشه، یعنی اقتضاعات اون جنس بعید با اقتضاع مثلا نوع مختلف باشه، اینجا باید اقتضاع نوع رو سنجید. این رو حاج آقا تو اخیراً تو این بحث به یه تناسبی هم اشاره کردن تو بحث حتی ازا، که ایشون می‌فرمودن که یه بحث این هست که حتی به طور کلی آیا مثلا حتی قاییه هست، حتی شرطیه هست، امثال اینها، یا ازا به طور کلی ازای شرطیه هست، ازای زمانیه هست، امثال اینها. این موقع بحث ما به طور کلی مطرح میکنیم، این موقع نه، بحث میم خاص میکنیم. حتی ازا ما تو آیه حتی ازا بلغ النکاح فان آنستم منه رشدا، برای اینکه معنای حتی ازا رو بفهمیم، یه موقعی خصوصیات کلی حتی رو به طور کلی بررسی میکنیم، خصوص ازا رو به طور کلی بررسی میکنیم، یه موقعی نه، خصوصیات حتی ازای با هم رو بررسی میکنیم و با بررسی اونها میخواییم مفاد این آیه رو روشن کنیم. خب اینکه حتی ازا رو با همدیگه بسنجیم خیلی اولویت داره از اینکه اینها رو جدا جدا بسنجیم. و خب ایشون نتیجه گیری هایی تو این بحث کردن که حتی ازاها همیشه ازا در شرطیه هست و هیچ وقت مثلا غیر شرطیه نیست و امثال این بحث. ببینید نکته بحث این هست، یعنی اصل این مطلب تو کلام میرزای قمی آمده و مرحوم شیخ انصاری هم در رسائل در ذیل بحث استصحاب کلام میرزای قمی را آورده و توضیح داده. اون اینه که ببینید اصل زن آوری به اعتبار اون کشف جامعه مشترک هست. فرض کنید اگر ما بررسی کردیم دیدیم که همه مایعات در بالای مثلا 50 درجه به جوش میان، همه مایعات، یعنی قالب مایعات، معذرت میخوام، قالب مایعات از 50 درجه بالاتر به جوش میان، یه مایع خاص رو خوب شک کردید ممکنه بگید که این هم همون هست. ولی اگر این رو یه دایرهش رو محدود کردید، گفتید مایعی که از جهت وزن حجمی در این سنگین باشه، مثلا آیا هر مقدار اون عنوان رو مزیق‌تر میکنید، اون اولا قرینیت اقوا میشه، ثانیا اگر تضاهمی باشه بین اقتضاعاتش، مثلا قالب مایعات بالای 50 درجه باشد ولی قالب در مایعاتی که وزن حجمیشون سنگین باشه اون پایین تر از 50 درجه به جوش بیان، این باید به این دومی ملاحظه کرد. یا به جهت این که اصلا این که ما میگفتیم مایعات در بالای 100 درجه، بالاتر از 50 درجه به جوش میان، مایع بودن یه خصوص درش چیز نبوده، مایعی که سبک باشه یه همچی قیدی بوده و چون این قید در مایعات غلبه داشته، بنابراین غلبه قید سبب شده که مایعات رو بر وجه اطلاق وقتی در نظر گرفتیم بالاتر از 50 درجه هست، ولی مایعی که با قیدی که در این خصوصیت هست اون اصلا مقتضی درش موجود نبوده، مقتضی مال مایعی هست که این قید خاص درش موجود نباشه، یا مقتضی در همه این افراد وجود داشته باشه، در خصوص این یک مانعی باشه که اون مانع منشأ باشه که با اون مقتضی مزاحمت بکنه و امثال اینها و خلاف اون رو اقتضا کنم. بنابراین ما هرچی تو این بحث ها بتوانیم در یک دایره کوچکتری بحث رو دنبال کنیم بحث قوی تر هست و روشن تره. ما در حالا یک نمونهی در بحث رجال هم عرض بکنم خیلی شاید روشن تر بکنه بحث رو. ببینید شما تو بحث تمییز مشترکات یک کلمه احمد ابن محمد رو میخواهید بررسی کنید که مراد از احمد محمد کیه. یه موقع این نگاه میکنید در کل احمد ابن محمد هایی که توی اسناد وجود داره، معمولا از احمد محمد چه کسی اراده میشود؟ یه جور هست. یه موقع اینو قید میزنید، احمد ابن محمدی که در طبقه فلان هست، احمد محمدی که در طبقه هست که کلینی با یه واسطه ازشون نقل میکنه، مثلا در طبقه ای که اینم یه قدری قید کم چیزتر شد، محدودتر شد. یه موقعی از اینم باز محدودتر میکنید، میگید احمد ابن محمدی که در طبقه ای باشه که کلینی با یه واسطه ازش نقل میکنه و راویش هم قومیه، مثلا کسی مثل علی ابن ابراهیم، احمد ابن ابلیس اشعریه، محمد ابن حسن صفار، سعد ابن عبدالله، غیر قومی بودن هم توش میزنه. گاهی خود بازم از این میایید پایین تر، میگید که راویش اون شخص خاصه، راویش اون شخص خاص. ببینید این که احمد ابن محمد بنابر وجه اطلاق مراد چه کسی باشه، خب این فی الجمله میتونه یک قرینیتی داشته باشه که در یه مورد شک هم مراد احمد محمد کس خاصی قرار بده، ولی خیلی قرینیتش ضعیفه اگر قید طبقه رو اصلا نیاری، چون آن چیزی که منشأ میشود از احمد ابن محمد یک فرد خاصی اراده بشه در طبقات مختلف نکات مختلفه. تصادفی بوده که در مثلا اکثریت موارد احمد محمد مولاد مثلا احمد محمد نیسا بوده، چون نکته یه نوع تصادف برش مطرح شده. بله یه نکته ای هست، اون اینه که یه کمی ممکنه از جهت تصادف بریم کنار، اون اینه که چون غالبا احمد ابن محمد ها در یک طبقه خاص هست، اون طبقه خاص اقتضا میکنه که مثلا احمد محمد ابن عیسی باشه. حالا یه مورد احمد محمد رو هم ما چون شک داریم، چون غالبا در اون طبقه است، این منشأ میشه که ما اگر ندانیم طبقش کیه، اون غلبه این که در اون طبقه احمد محمد ابن عیسی قرار داره منشأ میشه که غالبا ما بگیم که این در اون طبقه است. بعد از اینکه این دو مرحله استدلال، استدلال اول به غلبه در طبقه احمد محمد ابن عیسی بودن، این احمد محمدی که طبقهش رو نمیدونیم میگیم در این طبقه است، بعد که تو این طبقه شد از این طبقه یک استدلال دیگه میکنیم برای که بنابراین مراد احمد محمد ابن عیسی است. این در صورتی که احتمال داشته باشه که در این طبقه باشه، ولی مثلا احمد محمدی که اصلا در این طبقه نیست، در این طبقه دیگه است، اون که دیگه نمیشه. مجرد اینکه در همه اکثر موارد احمد محمد ها مراد احمد محمد ابن عیسی است، یه احمد محمدی که تو این طبقه نیستم که نمیتونیم، یا احتمال اینکه در این طبقه باشه احتمال قویی نیست، اون که نمیشه مطرح کرد، چون اصل بحث اینه که باید دید که منشأ اطلاق و اراده اون شخص خاص کیه. آیا نفس احمد ابن محمد بودن راوی، اقتضای اراده یک شخص خاص رو میکنه؟ اینکه نیست که، این جامعه به این کلیتی که جامعه نیست. اومدیم توی طبقه خاص، باز مراد از طبقه خاص این هست که در این زمان خاص احمد محمد در این زمان، آیا به طور مطلق ما میتوانیم بگیم مراد احمد محمد ابن عیسی است، یا اینکه در یک محیط خاص مثلا محیط قوم؟ یه موقع از اشتهار کلی وجود داره در تمام اثار هست، در یک زمان خاص در تمام چیزها هست، مکانها هست، مثل چیزهایی که در مورد ائمه معصومین در محیط شیعه وجود داره. این که ابی عبدالله علیه السلام اراده بشه امام صادق علیه السلام رو در اون چیز اختصاص نداره به یه مکان خاصی، راویش از چه مکانی باشه امثال اینا، در محیط شیعه با این قید محیط شیعه بودن ابی عبدالله علیه السلام منصرف هست به امام صادق، نه در یک مکان خاص و در ارتباط با یک مکان خاص. ولی معمولا اینجور نیست، اشتهار در یک مکان خاص مطرح هست و این اشتهار در مکان خاص منشأ میشه که ما طبقه رو علاوه بر اطلاق نباید مطرح کنیم، طبقه با توجه به راوی خاص رو باید با توجه به مکان خاص رو. بنابراین مثلا ما ممکنه بگیم احمد بن محمد که در طبقه مشایخ کلینی قرار دارن و راویاش هم اهل قوم هستن، تو این طبقه منصرف است به احمد محمد بن عیسی. در روایت های کسایی مثل عبدالله بن جعفر همیری، سعد بن عبدالله، محمد بن حسن صفار و امثال اینها، این خب این خوبه، چون اشتهار صرفا یک اشتهاره تو یک مکان خاص معمولا این هست، این تا حدود خوب هست. ولی اگر ما احیانا باز دایره رو محدودتر کنیم، خیلی قوی تر میتونیم استدلال رو بکنیم و چه بسا این استدلال ها با هم دیگه اقتضاعات متغایر داشته باشه. یه نمونه به مثال بزنم، نمونه خوب در مورد همین احمد ابن محمد. ما یه موقعی مثلا در خصوص سعد ابن عبدالله بررسی میکنیم، در خصوص صفار بررسی میکنیم، خیلی اولا هست از این که در کل این محیط قم میخواییم بررسی کنیم و با این نتیجه گیری مثلا در مورد محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری ما به این نتیجه میرسیم که احمد ابن محمد هایی که ایشون به کار میبره اینجور نیست که معمولا احمد محمد ابن عیسی به کار ببره. گاهی قد احمد محمد ابن عیسی به کار میبره، گاهی قد احمد محمد ابن خالد به کار میبره، یک انصراف خاصی در کلام. بله؟
این اشتهاری ما میگه که کسبت روایت هم بیانجامد دیگه توی برای نفر خاص.
نه یعنی میخوام بگم اشتهار نزد راوی،
یعنی برای محمد بن عمر بن عمران برای اونم اشتهار داشته منطقه
کسبت روایت هست، ولی کسبت روایت خاص، کسبت روایت این راوی خاص، اشتهار این راوی خاص. عرض کنم خدمت شما و این اینجوری. و مثلا یه نمونه ای که گفتن معارض هم هست، عنوان ابی جعفر هست. در مورد ابی جعفر در روایت های کسایی مثل سعد ابن عبدالله همیری، علی ابن ابراهیم رو نمیدونم مثلا ابی جعفر تعبیر میکنه یا نه، سعد ابن عبدالله، صفار، همیری، محمد ابن یحیای عطار، این طبقه محمد ابن علی ابن محبوب، اینها ابی جعفر که تعبیر میکنن نوعا احمد محمد ابن عیساس. ولی محمد ابن احمد ابن یحیی رو که ما نگاه میکنیم، ابو جعفرایی که تعبیر میکنه نوعا برقیه، نوعا برقیه، برخلاف اون اقتضایی که تو این طبقه ابی جعفر معمولا انصراف به اون شخص خاص داره. در واقع این نشونگر این است که مثلا محمد ابن احمد ابن یحیی به هر حال با برقی بیشتر دمخور بوده. اتفاقا خارجن هم همین هست که محمد ابن احمد ابن یحیی از جهت سبک حدیثی یه سبک حدیثی از جز اصحاب الجمع هستن، اینا یروی ان الضعفا و یعتمد المراسل هستن، از این جهت با برقی شباهت بیشتری دارن که بیشتر به جمع احادیث مهما امکن بیشتر اهمیت میدن تا اتقان در این که روایت صحیح رو اخذ کنن، خلاف احمد محمد بن عیسی که این شأن رو داره. یعنی میخوام بگم اینا تفاوت هایی هست که منشأ میشه که مثلا نسبت به یک راوی خاص ارتباط بیشتری پیدا کنه و این ارتباط منشأ میشه، ولی اینکه یک عنوان مشترک رو در مورد یک راوی بیشتر به کار ببره یا بیشتر به کار نبره. منو برای این قرارم تو این بحثا این بود که ما وقتی میخواییم از غلبه صحبت کنیم و غلبه رو منشأ زن‌آوری قرار بدیم، مناسبه که هی دایره رو تنگ‌تر کنیم. حالا بیاییم در خصوص این مطلب که در ما نحن فیه تطبیق کنیم بحث رو. اگر یک راوی یک لفظی رو به عینه بعد از لفظ دیگر آوردیم، آیا در این جاها معمولا جنبه تأکیدی داره یا جنبه تخصیصی داره؟ بحث اینه که اینجور جاها یا یه جنبه این خیلی روش. اگر نگیم اینجور جاها معمولا جنبه تأکیدی داره، جنبه تخصیصی اینا چیز نیست. همچنین در جایی که یک واژه مترادفی وجود داشته باشه، یک واژه مترادفی وجود داشته باشه، اینکه تصادفاً ما بگیم که یک واژه مترادفی که یکی از معانیش مرادف معنای قبلی هست بعد از واژه دیگه قرار گرفتن، خود این تصادف تصادف غریبیه. توجه بفرمایید چی؟ فرض این هست که مثال زدم که مثلا میگم من عاشق مهر و محبت هستم. این کلمه مهر هم میتواند به معنای خورشید باشد، هم میتواند به معنای مرادف محبت. بحث اینه که این که دقیقاً کلمه مهری که مرادف خورشید هست کنار محبت قرار گرفته، این که اگر اینا جنبه توضیحی هم داشته باشه، تأکیدی داشته باشه، جنبه تأکیدی داشته باشه، خب طبیعیه که کنار هم قرار بگیرن. ولی اگر جنبه تأسیسی داشته باشه، این که اینا کنار هم تصادفاً قرار گرفتن، تصادفاً یک واژه‌ای کنار واژه دیگه قرار گرفته که یکی از معانیش مرادف دیگری هست، خود این از جهت تصادف یک امر غریبیه. خود همین احیانا اگر هم ذاتاً ما قبول کنیم که تأسیس اولا از تأکید هست، این یک اقتضاء خاصی هست که نسبت به خصوصیت مورد داره که این اقتضاء مقدمه بر اون اقتضاء عامه. اگر به طور کلی هم این بحثای اقتضاعات خاص رو که آوردم برای همین بود. ببینید ما اگر کلیتاً هم قبول کنیم که اصلا متکلمین حرف که میزنن حرف جدید میخوان بیارن، حرف تأسیسی نمیزنن، درست؟ ولی در جایی که یک واژه‌ای به کار رفت بردن که این واژه مرادف واژه قبلی یا واژه بعدی هست، علا عهد معانی، در اینجا آیا جنبه تأکیدی به کار بردن یا جنبه تأسیسی؟ ممکنه ما بگیم اینجا اصلا تأکید اولا است، به دلیل اینکه تصادفاً این واژه ها کنار هم قرار گرفتن خیلی غریبه. اما اگر توضیح باشه، خب توضیح طبیعی از خیلی چیز مستبعدی نیست. بنابراین این مثال ها رو یک کاسه نباید مخش کرد. بله تو بحث این که یک وصفی ما داریم، این وصف نمیدانیم توضیحی هست یا احترازی هست، اگر شما اون قاعده رو به طور کلی بپذیرید، ممکنه بگید خب نداره، اینجا وصف بودن خیلی نکته خاصی رو اقتضا نمیکنه که این نتونه توضیحی باشه. اما شاید بشه با پذیرش اصل قاعده التأسیس اولا من التأکید در این مورد توضیحی بودن و احترازی بودن اون رو پیاده کرد. ولی در این مثال های خاصی که هست، اگر نگیم اصل اینجا تأکیدی هست و نکتهی که منشأ تأکید میشه اقوا هست از نکتهی که منشأ تأسیس میشه، برعکس نیست. بنابراین این در این جور موارد. حالا مطلبی که میفرمودید،
ما میگیم که اصل این که یک مفرد بعد از مفرد با واو هم عطف بشه، بله. ولی یک جمله بعد از یک جمله بیاد، و تو پهلو نمیدونیم تاکید یا تاسیسه، بیم ببینیم تو همین جاها آیا تاکید معمولا این معلوم نیست، ما نمیتونیم این دوباره باید بریم اون دایره بزرگتر که متکلمین معمولا تاکید نمی کنن تاسیس می کنن. یعنی
اشکال نداره، نه من این عرض کردم اگر در اون دایره خاص ما نتوانیم تشخیص بدیم باید به دایره بالاتر عدول رفت، ولی آیا حتما اون دایره خاص ما نمیتوانیم؟ حتما این بود
مثلا من خواستم بله.
نه اونش که عرض کردم به طور کلی ما هرچی دایره اول باید دایره تنگتر، اگه تو این دایره تنگتر بتوانیم
بفهمیم
که خب هیچی، اگر نتونیم هی دایره رو باید بزرگتر کنیم، دایره رو بزرگتر کنیم، دایره رو بزرگتر، درسته. ولی اولا دو نکته باید توجه بکنیم، یکی این که ما گاهی اوقات ممکنه آمار اون دایره خاص رو به طور دقیق نتونیم در نظر بگیریم، ولی اینکه جهتگیری کلیش به کدوم سمته خودش موثر هست. یعنی ما فرض کن نمیدونیم که مثلا 50% به چه شکل هست، ولی میدونیم بیشتر با در... مثلا ببینید حالا یه نمونه به شما عرض بکنم، یه موقعی شما تو بحثای آمارگیری هایی که امسال انجام میشه یه موقعی فرض کنید گرایش خاص کل جامعه به یک جریان فکری خاصه، غلبه کل جامعه، ولی شما میخواید حالا رأی گیری کنید از جوونا، اون گرایش کلی جامعه به درد نمیخوره، باید بیاید در یه دایره محدودتر ببینید گرایش جوونا به کدوم جریان خاصه. بله اگر ما گرایش جوانها رو نتونیم تشخیص بدیم میشود از گرایش کل جامعه یک نوع برداشت نسبت به گرایش جوانها تلقی کرد، به شرطی که ما تغایر جدی گرایش جوانها نسبت به کل جامعه رو احراز نکرده باشیم. گاهی اوقات ممکنه ما این خاص رو نتونیم تشخیص بدیم، ولی که این یک نمونه متفاوت با نمونه‌های دیگه،
تفاوتش رو
احراز کنید از اونها مشکل هست دیگه،
احتمالش رو بدیم.
نه نه احتمالش شمال احتمالش اگر هم احتمال تفاوت بدیم هم احتمال عدم تفاوت اون کافی نیست، ولی اگر بستگی داره چه مقدار اگر احتمالش 50-50 باشه
نه.
نه احتمالش بیشتر باشه، یعنی قوت احتمال تفاوت، قوت احتمال تصادف، تغایر این مورد با موردهای دیگه اینا تأثیر داره و اینا دخالت داره. ما تو این بحثا گاهی وقت چنان بحث کلی میکنیم که به اصطلاح یه نکته‌ای که یه موقع دیدم یه جایی نوشته بود، میگفت ایرانی جماعت اظهار نظرهایی که میخوام بکنن سعی میکنن خیلی کلی بکنن، آدمیزاد اصلا اینجوریه، حالا یه خصوصیت، خصوصیت ایرانیه، خصوصیت قومیه، آدمیزاد اصلا از فلان مزه خوشش نمیاد، آدمیزاد براش لباس سیاه لباس عزاست، حالا بابا ممکنه این در این عرف خاص وجود داشته باشه امثال اینها، این اقتضای آدمیت نباشه، این کلیگویی های زیاد کلی کردن. خیلی من به اصطلاح دیدم یه خارجی اومده مصاحبه از همین جور سوالات کلی مصاحبه‌گر باش کرده بود، گفته بود که مثلا گفت من خودم میتونم اظهار نظر کنم، اینجور کلی که شما میگید من نمیتونم اظهار نظر کنم، و این واقعا مطلب درستی هم هست که ما در اظهار نظر کردن ها و تحلیل هامون اینقدر هی کلی های عرش و فرش رو به هم نبافیم، تصور کنیم که اگر از باب یه موقعی هست ما برهان عقلی داریم، ما برهان عقلی اقتضا میکنه از اون کلی، ولی بحث این از استقرا وقتی میخواییم، خیلی از اینا ناشی از استقراست، استقرا هر مقدار محدود استقرا در دایره محدودی هست در اون دایره جواب میده، نه خیلی خیلی کلیی که اون چنان مورد بحث هست. حالا ادامه بحث انشالله دوشنبه. الله سبحانه.